Arka salonu, hoşgörmekleri, internete, diğer izleyen muhterem hazırlığı arkadaşı, hususen reyikun ve muhterem Dr. Sadi Kuhan ve Uvayi. Doktor Edalet Haç ve Avruz Meşkede Ayı, Kadir Siyaziyat, Emruz, Mütofi Mesut Şutu, Hikmet Şun Başın, Dekalbi, در ابتدای جلسه در بیاناتیشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد و در ادامه در مکتب همه اتنام خواهیم بود که در ارتباط با دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع درس و بررسی علت و عامل شکل‌گیری جرایم رایانه‌ای با در واقع تکیه بر بحث موضوع فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای گمرت از این موضوعی که متاسفانه امروزه یکی از مشکلات جدی جامعه شده به دلیل خب گسترش روزافزون استفاده از ظرفیت‌های فناوری نوینی که در سطح جامعه شکل گرفته که البته خود توسعه این ظرفیت نقطه قوت و مثبتی در واقع در جامعه است برای تسهیل و سهولت در انجام امور و ایجاد و سرعت در واقع اما به تبعش اگر توجه کافی به زیرساخت‌ها و مسائل امنیتی در این حوزه در واقع نشه خب مشکلات و مسائلی رو هم به همراه میاره که متاسفانه ما در بررسی‌هایی که الان داره صورت میگیره در طی چند سال اخیر شاهد رشد در واقع این جرایم و تخلفات در حوزه خصوصا فضای مجازی هست. خب طبیعتاً این اقتضا داره که بایستی در واقع فکری بشه در این حوزه و در واقع بتونیم از که این راهکارهای پیشگیرانه رو ببینیم که در لرمامل تا حدود زیادی مشخصه بررسی هایی که در وسط دستگاه‌های مختلف انجام شده و در واقع سازوکارهای قانونی که برای این هم وجود داره اما خب یک سری خلل‌ها در اجرا وجود داره که من اجازه میخوام از اسکول محترم که ابتدا مطلعشون باشیم در اینکه وقتشون رو نگیریم چون جلسه هم دارن و بعد از اون من در ریز خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که در واقع در چه حوزه هایی چه موضوعاتی در واقع وجود داره که بایستی دستگاه های متولی یک ورود و عنایت جدی داشته باشن تا انشاءالله در این حوزه شاهد کاهش آسیب ها و خسارات به اشخاص در واقع باشیم. من فقط اجمالاً به دکتر اشاره می کنم فقط موضوعاتی که در واقع در ظرفیت های قوانینی در این حوزه وجود داره بحث قانون نظام سنفیز مواد 212 و تفسیر ماده 87 قانون نظام سنفیز که در اونجا در واقع تاکید می کنه که هر گونه فعالیت در واقع و فعالیت کسب و کارهای اینترنتی رو در نظر بگیریم در حوزه فضای مجازی اینها مستلزم اخذ پروانه است که آیین نامه هم به این موضوع در واقع قبلاً تصویب شده که این آیین نامه تحت عنوان آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مدرس و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی کشوری که یکی از اشکالاتی که در واقع این آیین نامه وجود داره که به صورت متمرکز تمام مجوزهای کسب و کار توسط این اتحادیه کسب و کار فضای مجازی در مرکز داره انجام میشه استان ها متأسفانه هیچ دسترسی به این موضوع ندارن یعنی عملا استان ها بحث ابزار نظارتیشون متأسفانه در اینجا قدیمه و ما استدلالی هم که از مجموعه در سازمان سمت استان شده متأسفانه خلل رو تایید کردن که این قطعا ضرورت داره که با پیگیری جدی که انشاءالله خواهد شد در واقع این خلل پر بشه چرا چون دست کردیم ما الان هیچ سازوکاری در موضوع نداریم و در واقع بحث دیگرش بحث قانون تجارت الکترونیکه که اونجا سازوکارها و باید نمایت‌های متعددی رو برای فعالیت در واقع در این حوزه پیش‌بینی کرده و موضوع بعدی بحث قانون جرایم رایانه‌ای است که در اونجا ضمانت اجراهای قانونی تخلف از در واقع این ضوابط قانونی رو پیش‌بینی کرده البته می‌دانید مستحضری که در واقع گستره جرایم رایانه‌ای محدود به فضای مجازی نیست هرچند حالا از فضاهای مخابراتی هم استفاده میشه و در واقع طبعاً انواع اقسامی داره که در واقع بحث کسب و کارهای اینترنتی که حالا با عنوان قالبی در واقع موضوع این جلسه انشاءالله بحث خواهیم کرد بیشتری فراوانی داره و الا در حوزه بحث اموال منافی فرد و حتی حیثیت اشخاص متأسفانه استان همدان با طریق آمار مقایسه‌ای سال 99 به 98 مشاهده رشد تقریباً 200% هستیم نسبت به سال 98 و این یک زنگ هشداری است که متاسفانه رعایت اون اخلاق در واقع در حوزه فضای مجازی نیم چه در حالی که میانگین کشور 47% بوده، میانگین رشد کشور 47% هم متاسفانه در این آیتم ها در آیتم های دیگه مجموعاً ها در بعضی شاخص ها کمتر از میانگینی و در بعضی هم در واقع با میانگین داره پیش میده. هرچند در سرجم میزان جرائمی که واقع شده، جرائم حوزه در وسایلی در سال 98 به 98 در واقع کاهش داره مجموعاً، اما در حسابات آقای فراوانی که در سال 1998 بوده تایید میکنه که بالاخره بایستی یک فکر جدی در این حوزه بشود. من فعلا در ابتدای عرایض بیش از این تصدیق نمیکنم، برای اینکه بتونیم از بیانات رئیس پل محترم دادگستری استان استفاده کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرایضت رو خاتمه کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر و خیر و مقدم دارم خدمت برادران و خواهران گرامی، عزیزه حاضر در جلسه. خب این جلسه در رابطه با فضای مجازی هست. فضای مجازی یا همون سایبر اسپیس که بیش از 40 سال در دنیا وارد زندگی انسان ها شده و در کشور ما هم در 2 دهه اخیر اوج گرفته و روز به روز میبینید وابستگی افراد به این فضا و خدماتی که میتونن از اون بهره‌مند بشن افزایش یافته. بنابراین ما چاره ای نداریم که این فضای مجازی رو به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار باش مواجه بشیم و براش برنامه‌ریزی داشته باشیم و گریزی و عبوری هم از اون نیست و چیزی هم نیست که در اختیار ما باشه. فضای سایبر یک دامنه جهانی پویا و به طور مداوم در معرض تغییر و قابل کنترل توسط هیچ کس نیست. بنابراین در اون بستری که افراد اون کاربر وارد میشن باید آگاهی های کامل رو داشته باشن. آثار مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی فضای سایبر باید مورد مطالعه قرار بگیره و در این رابطه فرصت و تهدید توهمن وجود داره. باید ما برنامه ریزیهامون به گونه‌ای باشه که بتونیم تهدیدات رو به فرصت تبدیل بکنیم و این آموختگی رو بتونیم یک بحث مومنگیزهی براش داشته باشیم که استفاده اون و مشروع و از این صورت بگیر. بدون آگاهی، بدون مدیریت، بدون برنامه ریزی، بدون نظارت استفاده از فضای سایبر قطعاً آسیب‌زا خواهد. کسانی که در این محیط وارد میشن و آسیب میبینن کسانی هستند که در واقع نه تنمانستن قبل از استفاده از این فضا اطلاعات آگاهی کامل رو نسبت به اون داشته باشن. در محیط سایبری جرائم مختلفی ممکنه واقع بشه که وقتی کاربر اطلاع کافی داشته باشه میدونه که اون چیزی که مشاهده میکنه امکان داره واقعیتی نباشه که از اون در واقع مفاهیم برداشت میکنه. و امروز یکی از رشته های حقوق جزا در دانشگاه ها سایبر کرایم هست که رشته جرائم مختلف به بعضی هاش اشاره کردن البته من یک تصحیحی از آماری که فرمودم بگم چون خبردارها هم در شرایط تشکیل دارن. این شاید یک مسالمه لحظی شد، وقت اهانت هست و در واقع نشر اکاذیب و افترا و اینجور موارد، چون احتمال دارم اون کلمه‌ای که ایشون کار بردن بحث منافی عفت و اینا اون قول نشه تو خبر که بیاد منافی عفت در استان همدان در فضای مجازی رو توی اولی کشتر بحث اهانت هست، نشر اکاذیب هست و افترا. اینا جرائم علیه حیثیت هست و امکان داره موارد خاص دیگه هم باشه، ولی اینها بود که منظورش من گفتم تذکر بکنم که خبرنگارا
رشته
هایی که در حقوق جزا وجود داره بخش و بحث سایبر کرایم است که از جرایم سیاسی، مطبوعاتی، اخلاقی، اقتصادی، سرقت و حتی تروریسم از اون برداشت میشه، از اون استفاده میکنن. در این بستر قابل وقوعه. شما چند وقت پیش همین حمله سایبری که اخیراً صورت گرفت روی بحث توزیع بنزین دیدید که چطوری بود و چیزی مختلف. ترورهای دانشمندان ما بعضاً از شیوه های سایبری استفاده میشه. خب این نیاز به آگاهی داره، یعنی آگاهی فقط برای عموم جامعه نیست، بلکه مسئولین رده های اطلاعاتی امنیتی ما باید در این زمینه بسیار هوشیار باشن. امروز که پدافند حامل فقط مختص عملیات های فیزیکی که مشاهده میشه باشه نیست، الان بیشترین نقش پدافند حامل باید در فضای سایبر باشه و امیدواریم که از همین جلسات شما بتونید استفاده بکنید برای استان، برای کاربران در واقع ایجاد اطلاعات بشه، انگیزه ها بره بالا که مطالعه بشه راجع به سایبر. البته خب یه مقداری چون پیچیدگی های فنی خودش رو داره، شاید آموزش به جهت این که فردی که میخواد آموزش بده باشم اونجان تسلطی نداشته باشه به راحتی محدود نباشه، ولی تا اون مقداری که میسور هست باید آموزش ها در جهت پیشگیری داده بشه. اگر پیشگیری توأم با آگاهی بخشی باشه قطعا میتونه نتایج مطلوبی رو به دنبال داشته باشه. من به جهت اینکه میخوام بیشتر از فرمایشات بقیه عزیزان استفاده بشه به همین مقدار بسنده میکنم و همونطوری هم که جناب آقای نجفی فرمودن، چون جلسه دیگه هم بنده دارم و باید در این جلسه حاضر بشم، از منظرتون خداحافظی میکنم. آقای دادستان و جناب آقای
فرقی بخواد در اون درست بگیره چه فرایندهایی رو باید پیدا کنه.
و مردم به چه نحوی باید تشخیص بدن که در واقع این وبسایت این حالا کانال ها و یا افرادی که در قالب های مختلف دارن فعالیت میکنن اونا مجاز هستن یا غیر، در این موضوع هم وجود نداره. ما امروز وقتی که فضای مجازی رو وارد میشیم مواجه میشیم با انبوه از دستگرد این وبسایت ها کانال ها و در فضاهایی که دارن تبدیل میکنن یا بعضا نه اعلام به طریق فروش های اینترنتی میکنن و بخش از برنده هایی هم در شکل میگیره متاسفانه ناشی از همین فعالیت بعضا فایل های صنفی غیر مجاز و یا مجازی است که در واقع نظارت کافی و لازم برای اینها وجود نداره. حالا یک از پیشنهاداتی که هزار در حوزه سمت داشتن خب اینها اکثر در واقع پوششون هست در بستر در واقع شرکت پست داره اینجا میشه شرکت پست داره در واقع اینها رو بر اساس اون اساسنامه شرکت ملی پست این محموله ها رو دریافت میکنه و داره توزیع میکنه. موضوع اینجاست که حالا در بند 11 ماده 2 ماده 5 فصل 2 اگه اشتباه نکنم در مورد شرکت ملی پست در اونجا پیشبینی کرده که بحث نظارت برای فرایند خرید فروش های اینترنتی با شرکت پست هست، منتها سازوکار رو دقیقا اونجا مشخص نکرده. اما به نظر میرسه طبیعتا شرکت ملی پست به عنوان شرکت دولتی هم بایستی که در واقع از پذیرش در زمانی که داره قراردادهای رو تنظیم میکنه از پذیرش در واقع محموله های پستی توسط حالا واحدهایی به صورت غیر مجاز دارن فعالیت میکنن و خودداری کنه که به نظر میرسه این خلل وجود داره و اون نگاهی که به هر شرکت پست در راستای بخش درآمدزایی داره این فرایند به خوبی انجام نمیشود. و از کردیم این یکی از موضوعاتی است که به جد در واقع لازمه کار در حوزه بخش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی لازمش اینه که هم رسانه های ما صدا و سیما به جد بایستی در واقع ورود بکنه با همکاری خود سازمان سمت و هم همه دستگاه ها از دست مثلا دستگاه های مرتبط به سازمان سمت و کل معاونت اجتماعی و پیشگیری هم این آمادگی داره که اطلاع رسانی های عمومی به زبان قابل فهم اصطلاحا به زبان ساده چون موضوعات تخصصی است بالاخره اون چه که مربوط به عموم مردمه اون چه که اصطلاحا در مراودات روزانه شون اصطلاحا ورود میکنن و انجام میشه اینها رو باید بتونیم در واقع تبیین کنیم. واسه این گام اول اینه که مردم ها بدونن چطور باید تشخیص بدن که این سایت وبسایت این کانال در واقع معتبر است یا نه. اصطلاحا نماد اعتماد الکترونیکی که اصطلاحا خود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر میکنه رو هنوز برای مردم جا نافتاده در چه قالبی باید تشخیص داده بشه. حالا راهکارهای مختلفی رو مطرح میشه که ما امروز محضر بازنزان محترم در موضوع فضای سایبر هستیم که فقط در ادامه از محضرشون استفاده خواهیم کرد و پیشنهاداتون انشاءالله کمبندی خواهیم کرد. از کردیم حالا این موضوع بحث جرایم در حوزه کسب و کار خب به عنوان یک اولویت در واقع موضوع مطرح میشه و الان جرایم مختلفی ما بحث فیشینگ رو داریم که حالا اصطلاحا اسمشینگ فیشینگ اینها که در قالب‌های مختلف داره اتفاق میفته. متاسفانه در بحث فیشینگ غالبا بحث خالی کردن حساب‌های اشخاص به طرق مختلف که مطرح میشه یا نه از طریق پیامک لینکی رو در واقع ایمیلی رو ارسال میکنن فرد ورود میکنه. متاسفانه این غالبا هم لینک ها و ایمیل های اصطلاحا که فراوانی داره به اینهایی که اصطلاحا قبلا در سطح جامعه مطرح شده و افراد به نحوی اطمینان کردن اینها رو با یک تغییراتی در واقع سعی میکنن برای اشخاص ارسال کنن و بستر سوء استفاده رو ایجاد کنن. به عنوان مثال همین سامانه صنایع که خود مجموعه دادگستری در واقع ابلاغ الکترونیکی رو در اون بستر داره انجام میشه مدتی است که حالا دیده میشه بعضا افرادی میان خوب لینک رو در واقع اومدن جد کردن ارسال میکنن با شما وارد این لینک بشید و در واقع برای شما یه اختلالی از فلانجا مثلا اومده اگر ندید جد میشید شما بهتر وارد این لینک بشید مبلغ مثلا 2000 تومان 10000 تومان هم در واقع وارد بشه و وقتی که بعد وارد میشه در واقع اطلاعات برداشت میشه متاسفانه حساب اشخاص تقدیم میشه که اقداماتی هم در این حضور از طریق مرکز آمار انفرماتیک انجام شده هرچند از طریق گام اولش افزایش اطلاع رسانی است یعنی واقعا ما باید اطلاع رسانی رو میتونیم تقویت بکنیم که در این حوزه افراد با آسیب‌های کمتری مواجه بشن. و جرایم مختلفی که حالا اشاره شد بحث حق حیثیت افراد حتی موضوعات منافع عفت و در واقع ده ها موضوعی که ممکن در این فضا در واقع داره اصطلاحا به تعبیر یک بزرگی عنوان میکنه که در واقع هر جرمی که در فضای حقیقی ممکنه که حالا به استثنای جرایم غالبا بسترش در فضای مجازی هم در واقع مکتوبه و طبیعتاً در فضای مجازی هم سازوکارهاش در واقع دیده میشه و بایستی برای همه اینها در واقع یک در واقع تدبیری بشه و چاره‌اندیشی بشه، خلأها در واقع پر بشه و ما خواهش می‌کنیم که در این جلسه عزیزان نقطه نظراتشون بفرمایند در این حوزه تا اینشانها بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم و به راهکارهای پیشگیرانه در برای عبور از این وضعیتی که وجود داره. من از خواهی میکنم برای بحث رسید آمارها هم از کردیم وجود داره که هرچند مجموعاً در سال 92 در واقع تاهرت این آمارها مربوط به آمار کشوری بود. ما در خودمون در سطح استان حالا از آن در حوزه پلیس فکا تشکیف دارن اعلام میکنم ما با این چیز کشوری که داریم در واقع سال 98 مجموعاً کاهش حدود 23% رو داشتیم در مجموع جرایم در رایانه، اما به هر حال فراوانی بالاست و این حالا بخشش ناشی از در واقع افزایش آگاهی هاست، بخشش ناشی از اون اقدامات خوبیست که در واقع مجموعه دستگاه قضایی به پلیس انجام داده و یا دستگاه‌های متولی اقداماتی انجام داده مثل سازمان سمت و اینها، اما میخوام بگیم فراوانی بسیار بالاست و بروند و فرایند افزایشی است. یعنی حالا درسته نسبت به سال 98 ممکنه کمتر باشه اما نسبت به سالهای قبل به شدت رشد پیدا کرده و این فرایند در استان هم متاسفانه فرایند رو به رشد رو داره. من به عرایزم رو خاتمه میدم در ادامه از بیانات داستان محترم مرکز استان جناب آقای دکتر خانداری در واقع استفاده خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مدیر کل چی استانداری اسمش بوده؟ حراست استانداری مدیر کل امنیت چی استانداری اسمش شدم بود؟ مدیر کل یه چیزی استانداری تو گوش بدم فکر نکنم اون رو باز
موضوع جلد و جلد اسناد رسمی و دولتی
اونجا اشاره کردم به این موضوع. همین سامانه خود داخلی که الان شده یه درسته داره یه سری از افراد سو استفاده ای که دارن یه سری افراد میکنن که یه هزینه به قول شما تو هزار تومن یا ده هزار تومن میگه واریش کنید که باعث میشه که کل حساب فرد خالی بشه. مثلا ما برای این بحث هم دیروز یه صحبت رو داشتیم.
آره مدیر کل امنیتی
تیتر اون شاخص سامانه شما تبدیل کنید از طرف شناسایی اشتار مندو اطلاع رسانی بشید که آقا سامانه داخلی کنید این علامت های این لوگو هست که دیگر با از اول کمتر افراد مبتلا بشن به این وضعیه سوء استفاده و خلافت بشن. یا در فرس فضای مجازی دوستان پلیس فضا اشکاف کامل دارن. خب ما یه سری از سامانه ها و خدمت شما از کنم که فضاها رو یه واقعیتی هست در افتیدار و سرورش در کشور وجود نداره و این راهکارش رو دوستان نمایندگان مجلس دیدن در بحث سیانت از فضای مجازی که الان در دست بررسی هست و انشاءالله در مجلس شورای اسلامی انشاءالله مصوب بشه قطعا درش این راهکارهای جلوگیری از افزایش جرائم حوزه فضای مجازی دیده شده و همچنین راهکارهایی که به منظور پیشگیری از وقوع این کار هست. امیدواریم که تو این بحث انشاءالله دوستان در مجلس زودتر به اجماع برسن و چیزی که واقعا به نفع مردم هست و به نفع نظام هست انشاءالله مصوب بشه که بتونیم در این راه قدم برداریم. در خدمت شما هست. بخش دیگه عدم متوسطی و سامادگی کسب و کارهای این فکرتی است که این فراگیر نشد متفقی فرقی نشد متاسفانه. یک بخش عمده که باش درگیر هستیم و امیدواریم انشاءالله زود به نتیجه برسه بحث عدم پیاده سازی اینترنت ملی است و گردش شفاف اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی. قدرت دستگاه‌های نظارتی در این عرصه هم بیشتر بشنند، هم راحت‌تر بتوانند از هم بشنند شما افرادی که این حوزه رو امنیتش رو تهدید می‌کنند رو بتوانند خوب نظارت کنند. یک بخشی که با نگاه عمومی‌تر اگر بخواهیم بهش نگاه بکنیم بخش مشکلات فرهنگی و تربیتی است.
در بخش نوجوانان و جوانان در اثر عدم توجیه خودآگاهی ما در حوزه فضای سایبر اصلا پیوسته فرهنگی یا نداریم یا بهش توجه نمی کنیم، بهش قائل نیستیم و متاسفانه الان فضای اینترنت ما، فضای مجازی ما تبدیل به یک باشگاه شهرتی شده است. برای ما من هست و متاسفانه هم حضور دارد بهتر عزیزان اسمان نظر کنم در این روزه یک باشگاه شهرتی ما الان درگیر هستیم با اینفلوئنسر ها، افرادی که امنیت جامعه رو گاهن تحت شعاع قرار میدن، چه در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل سیاسی، صرف حوزه اقتصادی نیست. خدمت عزیزان این که ما واقعا روی این حوزه بحث هم داریم، عزیزان حوزه قضایی هم قطعا بهتر از ما دقدقه دارن. ما قوانین بازدارنده ای در این رابطه و اجرای متناسب با آن در زمین های حفظ امنیت سایبری در ادارات و سازمان ها نداریم. در کشورهای دیگه وقتی مطالعه می کنیم قوانین رو، واقعا بحث این موضوع رو مثل یک جنگ می بینن. افرادی که تخطی می کنن روش برخورد می کنن، در حد اخراج با ما برخورد می کنن. ما الان اینجا دوباره می بینیم که دستورالعمل ها در فضای واتساپ داره رد و بدل میشه در برخی از ادارات. خیلی باش جدی برخورد نمی کنیم متاسفانه. از پلتفرم‌های خارجی به شدت داره استفاده میشه، شبکه اطلاعات میکنه. نیاز من هستیم که هم قوانین سخت گیرانه تر و بازدارنده تری رو در این حوزه اعمال کنیم. یک بخشی هم کمبود منابع هست در این حوزه، توجه بشود. این از دلایل هست که ما واقعا صحنه رو یک صحنه نبرد واقعی ببینیم. ما الان آسیب هایی که اخیرا داریم ببینیم توی همین فضا هست متاسفانه، که خیلی هاش به دلیل کوتاهی هاست که در اتفاق میفته. حالا راهکارها که در بحث کسب و کار و تجارت الکترونیک هست دو سه تا من عنوان کنم از محضر از آن استفاده کنیم. یکی اینکه آگاه‌سازی عمومی در مورد فعالیت‌های امن در حوزه سایبری و تجارت الکترونیک. ما الان خیلی وقته که تبلیغات شهریمون توی حوزه خیلی کم شده، هم سلوسی موش کمی پردازد، هم خیلی توی فضای شهری مثلا توی بوتان ما قبلا بود اما الان خیلی کم شده و براش هزینه‌ای نمی‌شود. یک موضوع دیگری بحث شفاف‌سازی روند فعالیت‌های تجارت الکترونیک مثل شناسایی و کسب نماد هست توسط عرضه کنندگان خدمات و مشخص بودن مکان و حساب‌های بانکی. مثلا کسی که میاد به عنوان مثال میخواد از طریق اینستاگرام کسب و کار انجام بده، یک شماره کارت، یک شماره حساب رو می‌زنه. این یک QR کد ارزم شده در کسی تعریف کشه و در اونجا کسی که داره اونجا خرید میکنه مستقیما وارد درگاه بانکی فرد بشه و کاملا مشخص بشه که از این مسئله خرید رو انجام بده، با چه کسی طرف معامله هست. این یک مسئله هست که قابل انجام هست، خیلی هم هزینه ای نداره. من به همین اندازه بسنده میکنم. با صلوات بر محمد.
همیتان رو باش اوله تو این همش کنم خب رو میگه بسی 23 درصد رشد داشته ببر
هستش و ما چطوری میخواییم ادعای اشتغالزایی بکنیم در صورتی که ما نیستن حضور ندارن و در اصل روی این موضوع کار نشدن. درخواست همین هستش که ما باید به حوزه فناوری اطلاعات یه ذره جدی‌تر نگاه کنیم، کمی که تو سازمان‌ها هم یه مقدار این مفهوم داره اتفاق می‌افته. به صورت کلی حوزه فناوری اطلاعات نمیشه گفتش یک محل، نمیشه مورد یک جرم تلقیش کرد، یک ابزار جرم هستش، یعنی به واسطه اون بحث اخفا و این کارش جذابیت ایجاد کرد. یعنی اگه ما بخوایم قوانینی تدوین بکنیم که کارگوشا باشه و راهساز باشه و سعی کنیم این بحث اخفا و این کارش رو در اصل بگوییم این حوزه کار بکنه، خب برحال اینا وابسته به قوانین و قانون گذاری هستش. نمیتونیم میشه بحث اینجاد ملی سازمان رو شروع کردن، خیلی مهم هستش در برحال این بر قانون بالا درسته هستش و در پس این حوزه اون بحث جدیت اتفاق میفته. موضوع دوم هستش که این در حوزه قانون گذاری هست. در حوزه دوم دوستان حوزه آموزش پرداختن هستن، من جسارت کمپانی کفش نمیستان میکنم. متاسفانه در حوزه آموزش پایه و صدور ما یه مدار مفهوم ما حوزه اقتصاد و پلفرند هم که هستیم همچه شعار اون هستش که ما آموزش خودش بهترین واکسیناسیون، اگر از حوزه کرونا که هستیم این واکسیناسیون که انجام میدیم خیلی از اتفاقات دیگه نمیفته، چون مرگ‌ها داره کم میشه. ما هم در حوزه بحث حقوق جرم باید آموزش رو جدی بگیریم. ما در انجام این آمادگی رو داریم، انجام این فلفهم که تو بحث حوزه آموزش اینا رو توقع بدیم. آقای اقرانی عزیزم اونجا که هستن میتونن که اصلا توی این حوزه بسیار توانمند و جدی هستن. ما این تحولش میکنیم، آمادگی شده کمک میکنیم توی حوزه آموزش میدیم. ما اصلا راسته کرونا یه ذره کمتر شد، ولی تا دور افتاده ترین ارزان خدمت شما که دوستان رو رفتیم و این حوزه کار کردیم. من عقیده شخصی این هستش که تو حوزه آموزش عمومی یه مقدار کم حرکت کرد و توی حوزه آموزش ابتدایی اگر اشتباه ما یه درجه از اینجا نشستن، ما مدرسین حوزه سواد رسانمون اصلا مرتبط نیستن. یعنی خیلی هاشون وقتی میرن سر کلاس یک میشه گفتش موضوع بسیار جدی هست، ما باید موضوع آموزش پرورششون حتما یه تعامل برسیم که از افراد آگاه استفاده بشه. همین که ما تو حوزه فناوری ریاوند مسائلی که راجع به بنزین اتفاق افتاد، کارت سوخته اتفاق افتاد، شما وقتی میرید اصلا خواهش میکنید که تو سازمان ها کسانی که متولی امر فناوری هستن که یک پیشگیری هستش، اینا مدارکشون نامرتبط داره، هیچ چارت اساسی براش وجود نداره. تو آموزش پرورش ما دوباره از هم میتونیم ببینیم که معلمی که قرار از سواد رسانه به دانش آموزان آموزش بدن و خود این دانش آموزان میتونن توی خانواده ها کمک کننده باشن، همونطوری که دوستان حوزه انتظامی اینجا هستن یک مدتی اگر خاطرشون باشه از دانش آموزا به عنوان پلیس استفاده میکردن، همیار پلیسی که در خانواده ها انجام میشد. به هر حال ما عقیده داریم بچه های زن جلوتر هستن. من درخواست دوم این هستش که تو حوزه آموزش پرورش جدی بگیریم این حوزه رو. به هر حال اینا به عنوان کارگروهی که تشکیل میشه توی حوزه تخصصی برخورد بکنن. دوستانی که تو حوزه آموزش رسانه هستن اینا حداقل اینکه مرتبط باشن با این حوزه، یعنی سواد کافی داشته باشن، نه اینکه از این درس دیگه بیارن به دلیل کمبود مدرس اینا رو بزنن و آماد جامعه ما توی این حوزه ضعف داشته باشه. این دو تا حوزه رو من فکر میکنم که اگر ما واقعا کار اساسی رو هم انجام بدیم توی این حوزه میتونیم کار مهمی. سپاس از وقتی که
اجازه بدید من میشن یه مثلا اگر یه بحث انتخابات میشه دوستای امنیتی جلو تر بودن، اما جای مسائل اجتماعی و دیگر اجتماعی و مواعد اجتماعی همیشه خالی میشه. من پیشنهاد میکنم یک مجموعه تشکیل بشه در استان زیر نظر اداره خود امور اجتماعی استانداری و به طور متولی این کار باشه. دوستانی که در حالی میشه مثلا در موضوع پرداخند نگاهنه هشم مقام محتوا جمع میکنن تولید میکنن در اجرای دیگه میشنن هر یک نامه باشه از این نامه ازشون بیاد چه خوبه اگه هم یک نامه بکنه در حالی یک نامه برای یاد مرجع که اصلا تولید میشه از طریق اون مجموعه که اون تصفیم در کار هستن خود در حالی شد برنامه چی بکنه برای فرد مجازی پیام بگه یه اتفاق بگیره اهمیت تولید محتوایی داشته باشه دوستان متخصص اینجا هستن اصلا نظر نمیدن جوابی رو به اجتماع درشی و همین عزیزانی که اصلا اصلا نمیشون را خیلی دوستان نشستم بسیار متوجه هستم پس وجودی مستان اصلاحی که استفاده میشه یک کنید محتوا وجودی هم نده محتوا آمودشی به مثلا درشی استراتیجی یک بیدی برای بیدید من مورد میکنم ما یک تکنیکال زیاد داریم ولی نیروی متخصص و پژوهشگر نداریم همینجور که خیلی جای دیگه اینجا خیلی از این مجموعه من بیشتر کنید من در استان داری باشید تولید محتوا رو داشته باشه من تجربهش تقصیر دیگران قرار بگیرن این استفاده رو بکنم من تظاری که دوستان جسد کسی ما هست حالا چون اسم زده سما من برد می کنم که سر سما بسید هم مشکل داره دیگران با فضای با حضور فضای مجازی بیدیم که خب مردم کم تا سر سما من خیلی طبیعیه که دسترسی فضای فضای مجازی سریعه هر کسی هم محتوایی دوست داشته باشه سمتش میره طبق سلیقه خودش رو انتخاب میکنن که چی رو ببینن چی نبینن و اصلا منظور از سلیقه و زاده مدار عوض شده نمیشینن هر یه فکر کاری که تحت ریسپیره یا نیا کنن باشه بده کاری یه سن بدلن باشون احکامی که شبکه ایسه پرش میشه بزرشید خیلی مورد نظر مردم برای کسی که دوست دارن این باشون یه دقیقه هر دقیقه اگر این محتوا رو ما بتونیم درست بکنیم حتی به صورت عکس نوشته میگن کنده بنویسیم فکر کنید یک دقیقه توی این مجموعه تولید بشه چه صدای شما باشه چه توی فضای مجازی باشه بسیار مورد علاقه خانواده ها و مردم و بچه ها قرار میگیره و همینطور که الان دوستان زیادی دارن تولید میکنن دوستان فضا خیلی دارن محتوا تولید میکنن اما در حد از شاید همون سایت وبسایت فضا باقی میمونه اگر محتوا زیبا بشه دستگاهی قرار بشه بسیار بهتر ما مورد نظرش هست و نکته آخر هم که خواهش میکنم مسائل شیرمانی مقدم بر مسائل امنیتی باشه متشکرم از همه
این فضای مجازی امروز و فضای سایبر فرمازه کل زندگی انسان است. دستور جلسه یه چیزی دیگه الان دوستان در کلیت فضای مجازی دارن صحبت میکنن این کلیت فهم هیچگاه به نتیجه نخواهی اون دوتا در واقع دستور کاری که برای جلسه در نظر گرفته شده در این حوزه اظهار نظر بفهمید که انشاءالله بشه به یه جنبندگی مشخصی برسید بلا این مسائلی که دوستان میتونن اصل موضوع درست خیلی هم قابل استفاده ولی الان با توجه به این دستور کاری که وجود داره شما دوستان سال نظر میکنن تا به یه جنبندگی مشخصی رسیده بشه
بیشتر از کنیم حالا بحث راکون ایران و عوامل خوب باره و عزیزان اشتابتن هم حوزی آقای دستان اشاره کردن تکی کنیم بر بحث کسب و کارهای فضای اینترنتی و سازو کارهای هم اگه دوستان دارن در این حوزه بفرمایند در این ما نگاه فعلا هم دوستانی سمت نیست دوستانی از این جهت ما چه اقداماتی میتونیم در استان انجام بدیم اگر نمیشود در استان چه موضوعاتی باید بایستی از طریق مرکز در واقع بگیری شود خواهشه میبینی که در واقع شما راهکارها رو انشاءالله تکیه بشه که استفاده بهتری همونطور باید استان محترم در داشته باشه
من اجازه میخوام دو بخش یکی راجع به حوزه شغلی که معلم هستم و دوم راجع به تخصص تحصیلاتی مسئول باید دکتر خاندونی باید دکتر نجفی عزیز آموزش امروز ما واقعا اگر آموزش رو خوب بدیم جرم ما در حوزه با خوزه کمتر در سفر کمتر ما مواده رو بیشتر جزء سواد رسانه محسوب نمیشه. این کتاب باید بیاد در مقطع ابتدایی. تعارف نداره اینفلوئنسرهای ما یا اون شاخه‌های بعدی ما الان در مقطع ابتدایی هستند. دهه 90 های ما الان تاثیرگذارهای شبکه‌های اجتماعی شدن. لذا من تو نگارشی که داشتم مثلا دوستان عرض کردم سه تا هدف رو سریع بگم خدمتتون. اینکه آموزش دانش آموزان راجع به خواندن بدون تعارف این بخش آموزش دانش آموزان مفهوم واقع شده و در واقع هیچ برنامه‌ای برای آموزش مقطع ابتدایی ما نداریم. دوم دبیران این حوزه هستن، کاملا درست فهمیدن آقای میرابیان خودشون معلم هستن، افتخار می‌کنیم در خدمتتون هستیم. ما تصویر ساعتمون رو نباید بدیم به دبیران ساعت سواد رسانه، این اشتباهه. دبیر متخصص میخواد، ما مدرسه‌اش نه قطعا آماده آموزش پرورش هست، مدرسه‌اش که می‌خوام جذب بکنیم بریم سراغ فناوری اطلاع. اما این حوزه رو من یک نکته‌ای رو راجع به فتا بگم، ما همیار فتای دانش آموزی نداریم، جاش خیلی خالی. من دو تا در واقع استان رو بررسی کردم، دیدم همون سیاستی که آیه در واقع تبلیغات انیمیشن که توی تلویزیون بود راجع به راهنمای رانندگی، بچه در واقع فردی که کنار پدرش قرار میگیره به عنوان یک راهنماگر بود که بابا کمربند بود، خیلی از آسیب‌های رانندگی ما کم شد. تو حوزه فتا نیاز داریم که بچه‌ها کنار والدینشون باشن و آموزش بدن. یک نکته هم راجع به آموزش پرورش بگم، بیام راجع به تخصص خیلی خلاصه عرض کنم. آقای ارتباطی، ما ساعت ضمن خدمت کاربردی در برای دبیرانمون نداریم. حداقل این دوستان میتونه اتفاق بیفته. آقا ساعت ضمن خدمت که فقط بیاد ثبت بکنه پایان سال به کار ارزشیابیش بیاد و من دنبالش نیستم. دنبال اینم ما در بین دبیرانمون بره آقای دکتر خاطری. دبیر ریاضی اگر راجع به فضای مجازی حرف بزنه، دبیر شیمی بیشتر به دل دانش آموز میچسبه تا من دبیر الهیات. جسارت میکنم ها. ولی ببخشید این دبیر فیزیکی که داره راجع به فضای مجازی و تاثیرش و اینکه چطور میتونه امنیتش رو رعایت کنه خیلی تاثیرگذارتر هست. لذا شناسایی این دبیرها و آموزشش که قدرت تکلم داشته باشن خیلی مهمه. اما در حوزه تخصص خود بنده چند تا نکته کشوری بود که عرض نمی‌کنم چون تذکر آیین‌نامه‌ای دادید سمن قطاع عطا. اما آقای دکتر به نظرم یکی از کارها و راهکارهایی که میشود به کاهش جرم، ببخشید سوئیس یک کشور معتبر که کمترین سارق رو داره. من اصلا دیشب داشتم نگاه میکردم، شاید باورتون نشه اساتید بزرگوار، در سوئیس تمام پرداخت ها در به منزل انجام میشه. یعنی پرداخت ها به هیچ اون ما خرید الکترونیکی ندارن. اگر خرید الکترونیکی دارن کارت های اعتباری دارن که به اون میزان که ما بهش میگیم کیف پول الکترونیکی به اون میزان شارژ میشه که اگر مورد سرقت قرار گرفت فقط دسته به اون در واقع اون کیف پولی که شارژ شده اگر هم قرار باشه سارق اون رو هک بکنه اون میزان پولی که داخلش هست برای کالا اتفاق بیفته. پس این دو گزینه به نظر من خیلی کاربردیه که پرداخت در منزل در به منزل. واقعا باید این اپلیکیشن های ما یه سازوکاری تعریف بشه که این اتفاق میفته، چه اشکال داره با کالا بیاد در به منزل شناسایی بشه و بعد در واقع پرداخت رو انجام بده. نکته دوم رو خدمتتون عرض کنم که در واقع مدام اساتید نشم، این احراز هویت دو مرحله ای خیلی کمک میده. الان جدیدن خب دیدید رمز پویا اومده پیامک میاد. من به نظرم آقای دکتر خانجانی این پیامکی یه در واقع ضعف داره. ای کاش توی این پیامکه من خیلی خلاصه عرض کنم تقریبا هر کدومون 20 تا 30 تا اسمس روزانه بانک داره، در ما میشه 600 تا در سال تقریبا میشیدیم. اگر عدد پیامکه 10 تا تک تومن باشه میشه 5-6 هزار تومن، سالش میشه 70 هزار تومن. 40 میلیون ایرانی داریم که از این سامان استفاده میکنن، چیز قریب بر 3000 میلیارد میشه. درست میفرمایم پولی ندارن، اپراتورها میتونن کمک بدن. من فکر کنم اگر یکی از اپراتور هم توی جلسه ما یا نماینده اون توی جلسه ما خیلی کمک میداد. حالا من این را عرض کنم پیامکه، اگر به جای رمز پویا قید بشود که این پرداختی که ما داریم انجام میدیم حساب حقوقی یا حقیقی که میشه این امکانش هست، ببخشید پروتکلش میشه تعریف بشه، حساب حقیقی یا حقوقی اگر حقوقی است نام شرکت، اگر حقیقی است نام فرد، این دیگه خیلی کمک میده. یعنی احراز هویت توسط بانک انجام شده و این بانک در واقع این نفر هم وابسته است به یک سامانه بانکی که احراز هویتش اتفاق افتاده. حرف آخر رو خدمتتون ببخشید جسارت میکنم محضرتون، اگر ما تو حوزه سایبر تو قسمت آموزشی که فرمودن احکامی که نکته که آیه مهندسی فرمودن که درست فرمودن این آموزش یک دقیقه موشن گراف های یک دقیقه کولاک میکنه، ما ما باید یک تیم تولید محتوا فقط مختص به این توی سطح استان داشته باشیم. یقین دارم کاهش جرم اتفاق خواهد افتاد. اصلاحی میکنم چون هم فهمیدید خلاصه هست اصالت کردم اصلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان گرامی. شهربانی هستم از دانشگاه بهائی سینا. این نکته‌ای که خواستم اشاره بکنم نکته اخلاق دوستان عزیز اشاره کردن. اصلی در این نکته آموزش و اطلاع رسانی در این حوزه است واقعا. اگر آگاهی افراد مخصوصا قشر جوان، چون بیشترین قشری که از فضای مجازی در استفاده می‌کنه و خرید کسب و کار اینترنتی قشر جوان. در 7-8 سال گذشته ما خیلی تلاش کردیم درس مهارت‌های زندگی به جزء دروس دانشگاه اضافه بشه. بعد از تلاش‌های 7-8 ساله از هم وجود شما دو سالی هست که این درس به دروس دانشگاه اضافه شده، اون که دروس اختیاری و نمرش هم در کل معدل جمع می‌شود. ولی در اون ترم خیلی تاثیرگذار نیست، یعنی کار انجام شد به رسد ناقصه. پیشنهادی که دارم چنین مواردی رو آموزش قدرمان پیشگیری از جرایم رو در حالا دوستان در آموزش پرشوش اشاره کردن در دروس دانشگاه هم اضافه بشه، چون بیشترین افراد در این همچون گفتم قشر جوان دانشجو هستن که بیشتر در اینترنت هستن در فضای مجازی و کسب و کار و در اختیار این افراد معمولا قرار گرفته میشه. یکی روز از خواستم اشاره بکنم. موضوع بعدی، دوستان گفتن که در صدا سیما افراد خیلی علاقه ندارن به فیلم های بلند، نمیدونم مطالب بلند نگاه بکنن، فرصت رو نمیذارم. دقت کرده باشین همه دوستان و بزرگ سالان بشین اشاره که میکنم بشین سوال درشون میپرسیم، میگم برمه تایید دیدی دارم کارشناسی رو خیلی سال هست که ما در صدا و سیما برنامه های کارشناسی چه زنده چه ضبط شده. حالا کوتاه به کنار این شعر های افتون شاید بکنم همکارم بکنم خیلی عالی بود. به نظرم برنامه ساخته بشه در صدا سیما به طور متناوب که به صورت کارشناسی از مجریان معروف و برنامه‌های زنده ساخته بشه و کارشناسان این حوزه، کارشناسان فناوری اطلاعاتی که واقعا اطلاعات دقیق‌تری دارن استفاده بشه. و نکته سوم که پاسخگویی 24 ساعته پلیس فتواست. من در تابستان گذشته برای خانچه مشکل پیش اومد از ساعت 6 بعد از ظهر تا 12 شب بچه پلیس فتوا تماس گرفتم، جواب نمیدن. به پلیس وقتی که نماز گرفتن گفتش به پلیس فردا در ساعت اداری 80 روی مادر از اون فعالیت میکنه و این خیلی بده. معمولا چنین مشکلاتی رو اگر پلیس فردا زودتر خبردار بشه و جواب بشه در ساعت اولی بگیره، خیلی از افراد دیگه کمتر به خطر میفتن. این سه تا نکته بود که خواستم خدمتتون شد. ممنون از وقتتون.
خیلی ممنون. قطعاً آقای نوروزی و دوستان فتح تایید می‌کنن. افزونه روی واحدها یا مرورگرها جدیداً گذاشتن که صفحات فیشینگ رو شناسایی می‌کنه. خیلی کمک میده. قطعاً تایید می‌کنم دوستان. یعنی به محض اینکه سامانه سلام اون پیامکی میاد شما رو اون لینک کلیک بفرمایید، اگر اون افزونه روی یوآرئل یا مرورگر شما نصب داده بشه، خود به خود اتومات به شما میگه که این صفحه فیشینگ هست. به نظرم این خیلی کمک میده به اینکه آگاه سازی بشه مردم بتونه
اون افزونه رو
بسم الله الرحمن الرحیم. هوریان هستم، مسئول آسیب‌های اجتماعی در کل آموزش پرورش. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه دوستان. دوستان نکات بسیار جالبی رو فرمودن و استفاده کردیم. من ظرفیتی که آموزش پرورش در راستای این برنامه میتواند کمک کنه خدمت دوستان اداره میدم که انشاءالله ممکن باشه. در اصل هم با دوستان دادپرسی قبلا داشتیم به این ظرفیت ها رو اعلام کردیم و همکاری و نزدیکی هم داره انجام میگیره. در راستای بحث کسب و کار اینترنتی دوستان خیلی مسئله رو به شفاف و جالب هستن. بحث ارتقاء سطح آگاهی همه اشاره کردن درست کانه درست میفرمایند. در آموزش پرورش با این زیستبوم جدیدی که حالا اتفاق افتاده بحث غیر حضوری شدن دانش آموزان در مدارس انجام گره. ما کانون‌های یاریگران زندگی رو تشکیل دادیم. بیش از 750 مدرسه بالغ بر 300 نفر از اولیا به دانش آموزان عضو این کانون هستند که امسال انشاءالله به بالای 1200 مدرسه قطعا خواهد رسید. این ظرفیت در اختیار پلیس فتا و دوستان ما رو تلافند بنابرای هست. ما آمادگی داریم که انشاءالله برای آموزش هر یک از دوستان دوست داشته باشن کمک بدن. ما برای آموزش چه به صورت حالا مخصوصا به صورت مجازی از این ظرفیت در اختیار دوستان قرار بدیم و هیچ مشکلی رو ایجاد نمی کنیم. در شبکه شار می توانیم به صورت مجازی آموزش ها رو داشته باشیم. و بحثی که حالا من در مورد آموزشی که دوست عزیز ما در میشه بزرگوار بخواییم کاملا به جا و متین هست، ولی حالا نظر من اینه که یک سیاست مشخص ملی نیست. یه سیاست مشخص ملی خواستیم مثلا بیاد تو آموزش پرورش، ممکنه دست استان اداره کل یا آموزش پرورش نباشه،
بالا درگاه که میشه دیگه ورده ازونه نمیشه، اما از طریق نرم افزاری که هست وارد درگاه میشه، یعنی ورده ازونه خاصی نمیشه. حالا یه سری مرورگرا هستن، اما خب این نرم افزاری طوری طراحی شده بود که وارد مرورگر نمیشون و شوکار نمیتونم قشنگ تشخیص بدم که این فیشینگ هست یا فیشینگ نیست. پلیس فتا سال گذشته رو بچه دایره فیشینگ پویش کودکان سایبری رو اجرا کرد جهت افزایش سواد رسانه‌ای و بالا بردن. حالا دوستان میفرمایند که پلیس فتا به مصورت کنی انجام نداره. حالا ما سال گذشته سواد یه تحقیق گذاشتیم که تو سراسر کشورم